والدین نابینا و حکایتی به نام پوشک. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان. در شماره پیش مهمان دوستانی شدیم که صاحب فرزند بودند. از آنها خواسته بودیم برای ما بگویند چگونه به فرزند خود شیر، دارو یا غذا می دادند. هرچه باشد پدران و مادرانی که با ما صحبت می کنند از افراد نابینا هستند و ابعاد مختلف زندگی نابینایان قابل توجه است. خصوصا برای کسانی که فرزندشان خواه بینا و خواه نابینا قصد دارد با فردی که نابیناست ازدواج کند. در این شماره در مورد مراقبت‌های بهداشتی از کودکان با مرضیه، سبا، الهام و پروانه به گفتگو نشستیم. مرضیه از شماره قبل با ما همراه است. او میگوید پوشک کردن بچه‌ها ممکن است در ابتدا کمی سخت به نظر بیاید، اما خوب است که مادرها از دیگران یاد بگیرند، سوال کنند تا یاد بگیرند. با تکرار و تمرین این کار برایشان راحت‌تر می‌شود. بهتر است بدانید وقتی بچه بیمار باشد یا مایعات زیادی نوشیده باشد، زودتر نیاز به تعویض دارد. با توجه به نوع غذایی که خورده، باید این مسئله را کنترل کنیم. گاهی وقتها لازم است بچه را باز نگه داریم. در این صورت باید حواسمان باشد به تازگی مایعاتی نخورده باشد. بچه ها در ابتدا از کاسه توالت می ترسند. بهتر از زمانی که به دستشویی می روند کنارشان بمانیم. در این صورت اگر گوشه دیگری از فضای دستشویی را برای انجام کارشان انتخاب کنند، ما به راحتی متوجه خواهیم شد. در مورد حمام کردن نوزاد هم صراحتاً میگوید راستش را بخواهید من از حمام بردن نوزاد میترسیدم. برای این کار از مادر یا همسرم کمک میگرفتم. سوا 12 سال است که ازدواج کرده. همسرش نابیناست. پوشک بستن را از مادرش یاد گرفته. میگوید بچه ها وقت کوچکتر هستند به خاطر اینکه فقط شیر میخورند بیشتر ادرار میکنند. مانند بسیاری از مادران نابینا، او هم برای حمام کردن بچه از مادرش کمک می گرفت، به طوری که 6 ماه اول به کمک مادر او را به حمام می برد. او می گوید بوییدن لباس بچه هم می تواند به افراد نابینا کمک کند، گرچه خود به خاطر اصابت خونپاره در زمان جنگ علاوه بر حس بینایی از نعمت بویایی هم محروم شده است. او در چنین مواردی از دیگران کمک می‌گیرد و یا به سایر علائم توجه بیشتری دارد. در ادامه گفتگوهای ما به سراغ الهام می‌رویم. او شاغل است. 21 سال است که ازدواج کرده، 2 فرزند 18 ساله و 12 ساله دارد و همسرش بیناست. وقتی از او می‌خواهم از دوران نوزادی بچه‌ها برایم بگوید، کمی فکر می‌کند و میگوید سالهای زیادی از آن دوران میگذرد. سعی میکنم جزئیاتی را که به یاد دارم برایتان بگویم. فرزند بزرگترم که به دنیا آمد تجربه بچه داری نداشتم. پوشک کردن را خواهرم به من یاد داد. آن وقتها بیشتر از پوشک استفاده میشد. البته او بستن پوشک های امروزی را هم به من یاد داد. او به من یاد داد چطور لاستیکی را پهن کنم، پوشک را در وسط آن بگذارم، لبه لاستیکی را 1-2 سانت تا بزنم، بگذارمش زیر باسن بچه و سمت دیگر را هم همانطور تا کنم و گوشه ها را گره بزنم. بعضی وقتها پوشک ها بچه ها را دچار حساسیت پوستی می کنند. من از خوش شدن پوست پای بچه یا لمس دانه های ریزی که روی پوست پایش به وجود می آمد متوجه حساسیت فرزندم نسبت به آن نوع از پوشک می شدم و در نتیجه برند پوشک را عوض می کردم. برای زمان تعویض هم از نشانه ها استفاده می کردم. روی پوشک قسمت جلو را لمس می کردم. اگر از خشکی در آمده بود و حالتی باد کرده داشت، متوجه می شدم که زمان تعویض فرا رسیده است. البته به قدرت جذب پوشک هم بستگی دارد. اگر سطح پوشک دیگر صاف نبود و حالتی باد کرده داشت، نشانه تعویض بود. بچه تا زمانی که فقط از راه شیر خوردن تغذیه می کند، مدفوعش بوی خاصی ندارد. اما اگر او را در آغوش گرفته باشید یا کنارش باشید، زمانی که شکمش کار می کند، سر و صدای زیادی دارد. به محض تمام شدن این سر و صداها، بلافاصله لازم است تعویض انجام شود. اما بعد از دوره شیرخوارگی، زمانی که او غذاهای دیگر هم می خورد، بچه را بغل می کردم، شلوار و پوشکش را قدری کنار می زدم و از راه بوییدن پی می بردم که زمان تعویض است یا نه. در واقع هم بوییدن و هم لمس سطح پوشک به من هشدار زمان تعویض را می داد. مثل همه مادرها، هر دو حدود 2.5 تا 3 سالگی از پوشک گرفته شدند. قبل از اینکه بچه ها را با توالت های ایرانی آشنا کنم، از قصری استفاده کردم. قصری ها لگن های کوچکی هستند که مورد استفاده کودکان قرار می گیرند. قبل از استفاده از قصری هم گهگاه آنها را در دستشویی سرپا می گرفتم و صدای آب در می آوردم یا شیر آب را باز می کردم. شنیده بودم اینطوری بچه ها راحت تر ادرارشان را آزاد می کنند. البته گاهی موفق نمی شدم و بچه ها ادرارشان را نگه می داشتند و توی پوشک انجام می دادند. سعی می کردم مواقعی آنها را باز بگذارم که قبلا مدفوع را انجام داده باشند و از شورت های آموزشی یک بار مصرف استفاده می کردم. این شورت ها به گونه ای بودند که با یک بار ادرار لباس را خیس نمی کردند، اما من در فواصل کوتاه آن را با لمس چک می کردم. اگر خیس شده بود شورت را عوض می کردم، اگر نه در تایم های مشخصی بچه را به دستشویی می بردم تا یا روی قصری بنشیند یا از توالت استفاده کند. به طور کلی مادر کم کم دستش می آید که زمان تعویض چه زمانی است. مثلا من می دانستم که بعد از صبحانه حتما باید تعویض انجام شود. من بعد از هر تعویض حتما شستشو را انجام می دادم. حتی اگر فقط ادرار کرده بود بچه را دمر روی دستم می انداختم. وقتی هم بزرگتر شد روی شانه ام. پارچه ای را هم روی شانه دیگرم می انداختم. می رفتم کنار دستشویی، با دو دستم که آزاد بودند پوشک را باز می کردم و می انداختم در پلاستیکی که با خود آورده بودم. شستشو را که انجام می دادم، پارچه ای را که روی شانه دیگرم بود محض احتیاط به دور بچه می پیچیدم، می آوردم روی زیرانداز مخصوصش می خواباندم و پوشک می گرفتم. اگر هم نیاز بود پمادی به پاهایش بزنم، قبل از بستن پوشک این کار را انجام می دادم. تکرار و تمرین باعث می شود مهارت ها کامل شود. برخلاف بسیاری از مادران جوان، من از همان ماه اول خودم بچه را به حمام می بردم. فرزند کوچکترم با وزن 1.3 کیلو به دنیا آمد. به قدری کوچک بود که همه می ترسیدند او را در آغوش بگیرند. اما به لطف خدا خودم او را بغل می کردم و گاهی حتی در روشویی هم او را حمام می کردم. در آخرین بخش از گفتگوی این شماره مهمان پروانه می شویم. پروانه 33 سال است که با همسر نابینایش زندگی می کند و صاحب 2 فرزند برومند است. آنها همواره تلاش کردند تا تجربیات خود را در اختیار دوستان نابینایی خود قرار دهند. از پروانه می‌پرسم چگونه توانسته است دوران نوزادی با کیفیتی را برای فرزندانش رقم بزند. او با صبر و حوصله جزئیات فراوانی را برای ما بازگو می‌کند که ما به دلیل محدودیت این ستون به بخش‌هایی از آنها می‌پردازیم. زمانی که فرزند اولش به دنیا آمد، او با خانواده همسرش زندگی می‌کرد. 10 روز اول بچه به علت زردی در بیمارستان ماند. زمانی که مجرد بود به خواهر و برادر کوچکش رسیدگی میکرد و با این مسائل آشنا بود. مادر همسرش هم به او یاد داد که پارچه را به چه اندازه تا کند. لبه پشت لاستیکی و جلوی لاستیکی را کمی تا کند. بندهای جلو را به بندهای پشت گره بزند. او به خاطر آمادگی ذهنی که از قبل داشت با یک بار آموزش به راحتی این کار را یاد گرفت. او معتقد است که ما باید از قدرت شنوایی خود حداکثر استفاده را داشته باشیم، همانطور که خود چنین می کند. او می گوید بچه‌ام هر جای خانه که بود، من با شنیدن صدای نفسهایش می فهمیدم که دارد چه کار می کند. او تشک تهیه کرده بود که تشکیل می شد از 1 لایه پشم شیشه، 1 لایه مشمع سفره‌ای ضخیم و 2 لایه پارچه که به راحتی قابل شستشو بودند. تا زمانی که بچه راه نیفتاده، بازنگه داشتنش کار سختی نیست. 1-2 ساعت در روز کافی بود تا روی همان تشک باز بماند و وقتی قرار بود او را بغل کنیم، پوشکش را می بستیم. میگوید از دوران نوزادی هر وقت که پوشک بچه ها را عوض می کردم، آنها را روی توالت سرپا می گرفتم تا با این شکل از دستشویی رفتن آشنا باشند. صبح اولین کاری که می کردم این بود که بچه را ببرم سرپا نگه دارم. یا دستشویی می کرد یا نه، فرقی نداشت. اگر دستشویی نمی کرد، 1-2 ساعت بعد هم این کار را انجام می دادم. بعد هم او را پوشک می کردم. به این ترتیب از پوشک گرفتن بچه ها برایم راحت بود. تقریبا از 2 سالگی به بعد خودشان به دستشویی می رفتن. در همان زمان هم از شورت های عینکی استفاده می کردم تا مطمئن شوم که بچه ها به خود مسلط شدند. در مورد حمام کردن، او از ابتدا خودش بچه ها را به حمام برده، بچه را دمر روی پایش می خوابند، سر بچه را می شست و آب می کشید و بعد هم بدنش را. بعد بچه را بر می گرداند و صورتش را به طوری که کف به چشمانش نرود محتاطانه با دست می شست. سپس صورت بچه را به سمت خود بر می گرداند. آب را با احتیاط روی سرش می ریخت و مراقب بود آب و کف در چشم بچه نرود. به این صورت سر و بدن بچه را تمیز آب کشی می کرد. آنچه انکار ناپذیر است این است که حمام کردن او به خاطر دقت فراوانی که می بایست داشته باشد کمی از حمام کردن سایرین کندتر بود. اما بچه ها اصلا گریه نمی کردن، اذیت نمی شدن. او هم با ناز و نوازش با آنها رفتار می کرد. لباس ها را از قبل بیرون حمام می گذاشت، گوشه حوله را کنار می زد و کم کم لباس را بر تن نوزاد می پوشاند. بچه را روی تشک مخصوصش می گذاشت تا اگر دستشویی کرد بتواند شرایط را کنترل کند. گاهی هم پیش می آمد که بچه روی لباس مادر اضرار کند که به گفته او مشکلی نیست. بچه است دیگر، دست خودش که نیست. هیچ وقت بچه را با بدن خیس پوشک نمی کردم. چون بدنش عرق می کند که باعث می شود تن بچه عرق سوز بشود. او در پایان صحبتهایش از والدین جوان می خواهد که از زندگی نترسند و خود را باور کنند. راهی که خود به همراه همسرش در طول این سالها پیموده است. ما هم امیدواریم تجارب دوستانمان که در این شماره ذکر شد مورد استفاده والدین گرامی خصوصا والدین نابینا واقع شود. روزهایتان سرشار از شوق زندگی.